یک زایل یک استاد شروع گشتیم دوی دوی 92 صفحه
در نظر بگیرید، ولو عبارت به صورت کامل مطرحش نمی کنه. دلیل دوم اخباری برای عدم جواز عمل به ظواهر کتاب اینه، خوب دقت کنید، فهمد بلا شک علم داریم، علم اجمالی به وجود مخصصات، مقیدات، قرائن برخلاف ظاهر در یک کلام برای ظواهر آیات، این که قابل انکار نیست، همه این معنا رو قبول دارن که ظواهر بسیاری از آیات قرینه برخلافش متصلن منفصلن مخصوصا منفصل وجود داره. حالا چه در روایات، چه در آیات دیگه و چه غیر آیات و روایات، قرائن منحصر به آیات و روایات نیست، البته غالبا تو روایات، این رو همه قبول داریم و این قهرن مانع میشه از تمسک به ظواهر. شما یک کلامی نوشته ای که بهتون برسه، یقین داشته باشید قرائن بر خلاف ظواهر این نامه، این نوشته وجود داره، ظواهر اون نامه برای شما اعتباری نداره، باید بری سراغ قرائن بر خلاف، اون قرائن رو تحصیل کنی و طبق اون قرائن، جمع بین اون قرائن و این ذوالقرائن عمل بکنید. حالا اگر رفتید دنبال، دقت کنید، اگر رفتید دنبال تونستید قرائن رو تحصیل کنید به صورت جامع و یا لااقل در حدی که علم اجمالیتون رو منحل کنه به علم تفسیری و شک بدوی، خوبه. شما دیگه علم اجمالیتون از بین میره و بعد از این در معدای اون مواردی قرینه پیدا کردید به ظواهر عمل میکنید، در اون مواردی هم که قرینه پیدا کردید خب طبق قرینه عمل میکنید. اما این به شرطیه که شما بتونید علم اجمالی رو از بینش ببرید یا وجدانن و یا لااقل منحلش کنید به علم تفصیلی و شک بدوی، که باز در شک بدوی مشکلی ندارید، میشه به ظواهر عمل کرد. شما با یک عام مواجه بشید، شک بدوی پیدا کنید آیا مخصص داره یا نه، اصالت و عدم تخصیص جاری میشه. اصالت و عدم تخصیص اصلا مال شک در مخصص بود دیگه. پای علم اجمالی رو باید از صحنه بیرون کنید تا بتونید به ظواهر عمل کنید، تا علم اجمالی باشه نمیشه. لذا نمونه های خوبی میاره مستدل در اون انقلت، نمونه های خوبی میاره می‌فرماید شما اگر با یک مشترک مواجه بشید، مشترک که علم اجمالی دارید، احد المعنیینش مراد، اما قرینه ندارید کدام، برید فحصم بکنید، همه عالم را زیر پا بگذارید، قرینه معین پیدا نکنید، علم اجمالی هنوز باشه، این فحص که سودی نداره، دلیل مجمل بود و هست و خواهد بود. یا در بحث تعارض، تعارض به عموم منوج در ماده اجتماع، شما اگر قرینه‌ای پیدا نکنید، لااقل مرجحی پیدا نکنید برای احد المتعارضین نسبت به ماده اجتماع، میتونید چیکار کنید؟ نمیتونید به عموم اکرم العلماء تمسک کنید، نه به عموم لا تحکم الفساق نسبت به ماده اجتماع، دستون از هر دو کوتاه، ولو زمین و زمان را به هم بدوزید، فحص کنید، فحصتون وقتی فایده داره که بتونید علم اجمالی رو کنار بزنید و البته مفیده. اما تا علم اجمالی هست، وجود علم اجمالی عین اجماله، عین عدم ظهوره. حالا مستشکل ادامه حرفش اینه، دقت کنید، می‌فرماید ما بلا شک همه قبول داریم اخباری و اصولی که برای ظواهر آیات هزاران قرینه بر خلاف منفصل وارد شده، خب میرید فحص میکنید، منابع روایی همه رو میگردید، موارد فراوانی پیدا میکنید از قرائن برخلاف، اما این فحص علم اجمالی رو از بین نمیبره. ما قطع داریم، میتونیم قسم بخوریم که صدها هزارها روایت از اهل بیت وارد شده و به ما نرسیده. خیلی دقت کنید که تو منابع روایی ما اصلا ازش خبری نیست. این معنا قابل انکار احدی نیست، هیچ کس نمیتونه ادعا کنه که ما فرمایشات اهل بیت رو همشو داریم. همه قبول دارن که بسیار از روایات از بین رفته. دقت بکنید، خب اگر فحص کردید، هزار تا دو هزار تا قرینه پیدا کردید برخلاف ظواهر کتاب، علم اجمالیتون منحل میشه؟ به علم تفصیلی و شک بدوی؟ نخیر، بازم میدونید روایات فراوانی بوده که مقید و مخصص و ناسخ و بقیه قرینه برخلاف ظاهر بوده و از دست ما رفته نیست، واصل نشده به ما. دقت کنید، اگر بگید خب بله قبول داریم روایات فراوان از دست ما رفته واصل نشده به ما، اما روایت غیر واصل اثری نداره، مستشکلم قبول داره دلیل غیر واصل اثری نداره، همه حساب همه چیز رو کرده، هم مستشکل ماهرانه پیش اومده، هم شیخ ماهرانه جواب میده. مستشکلم قبول داره ادله مقید مخصص قرینه های برخلاف ظاهر که به ما نرسیده، خب چه اثری داره؟ میگه قبول داریم، اونا اثر نداره در اینکه منجز کن، منجز باشه برا ما، مزامین خودش رو بر ما تنجیز کنه. این درست؟ تنجیز فرع وصوله. اما حرفمون اینه، در این حال که اون ادله از بین رفته، روایات از بین رفته، اثر تنجیز رو بر گردن ما نداره، اما ظواهر کتاب رو هم از حجیت میندازه. دقت بکنید، بیایید توی اون چه که ملموس و محسوس پیش خودمونه، پیش خودمون، یعنی متعارف پیش خودمونو ببینیم. ادعای مستدل مستشکلم همینه که میگه راجع به قرآن هم همین مسئله است. شما اگر یک نامه ای به دستتون برسه که یقین دارید این نامه پیوستهای مختلف داره، خب حالا بعضش به دست شما رسیده، اونها رو ضمیمه میکنید به این، اما یقینم دارید که بعضش نرسیده به شما، یقین داشته باشید که بعضش نرسیده باشه. البته نمیگیم اون نرسیده ها برای شما منجزه، اونا مزامین خودشون رو بر شما منجز میکنن، اینا رو نمیگیم. اما در این حال اون نامه اولیه که شما علم اجمالی دارید، این ظواهرش مقصود متکلم نیست، میتونید به اینا اخذ کنید و متکلم اون کلام را، نویسنده اون نامه را علیهش احتجاج کنید و اینا حجت باشه برای شما. باید اینم بذارید کنار. حالا مستشکل حرفش اینه که بعد از فحص علم اجمالی منحل نمیشه، چون قطع داریم روایات فراوان از دست رفته. نمیخوایم بگیم اونا با اینکه از دست رفتن مزامین خودشون منجزن بر ما، مزامینشون منجزه بر ما، اما اثر وضعی عقدایی عرفی اونها اینه که همین عمومات واصله هم دیگه از ارزش میفته. لذا خیلی تعبیر جمع و جوری به کار میبره مستشکل. دقت کنید، میگه اگه قرار علم اجمالی منجز باشه که شما قبول دارید منجزه، اصولیین قبول دارن علم اجمالی منجزه، اگه قبول دارید که علم اجمالی منجزه، قبل الفحص عن القرائن علی خلاف ظواهر الآیات و بعد الفحص فرقی نمی کنه، علم اجمالی در هر دو صورت هست، منجزه، مانع میشه از تمسک شما به عمومات آیات و اطلاقات و عمومات بالاخره ظواهر کتاب. اگه قائلید علم اجمالی منجز نیست، اونجوری که یک مبناست حالا در مباحث اصول عملیه میاد، قبلا هم میگفتیم بعضی تنجیزشو در سرحد حرمت مخالفت قطعیه میدونن، بعضن هم اساساً هیچ تنجیزی براش قائل نیستند، علم اجمالی رو با شک یکی میدونن، با شک بدوی، البته این دو مبنا غلطیه در مباحث براعت میاد. اگر اون مبنا رو دارید، خب عمل به ظواهر قبل از فحص هم اجازه بدید دیگه. چرا اجازه نمیدید؟ اگه قرار علم اجمالی مثل شک بدوی باشه، منجزیتی ازش بر نیاد، پس عمل به ظواهر کتاب قبل الفحص هم اجازه بدید. چرا اجازه نمیدید؟ این نقطه رو نباید تو اشکال نادیده بگیرید. شیخ به صراحت نمیگه. خب همه محشین شروع گفتن این نقطه رو. مستشکل اگر این اشکال رو مطرح میکنه رو حساب بقای علم اجمالی بعد از فحصه. این که دیروز میخوندیم این العلم الاجمالی به وجود مخالفات الظواهر لا یرتفع اثره بعد الفحص بالفحص. این لا یرتفع اثره که وجوب توقف باشه، علتش اینه که لا یرتفع نفسه، اثرش رفع نمیشه چون خودش رفع نمیشه. دقت کنید اینو. لذا مثالایی که میزد اینجوری مثال میزد. لذا لو تردد اللفظ بین معنیین، رأیت عینن گفته، خب نمیدونید کدام معنا مراده. همه یه تلاشت هم به کار بگیری برای پیدا کردن قرینه، پیدا نکنی، پیدا نکنی، بالاخره میدونی احد المعنیین مراده، نمیدونی کدام. مثال یک دیروز میگفتیم یک اکرم زیدنی گفته، شما نمیدونید زید ابن عمرو یا زید ابن بکره، شما نمیتونید دیگه به این اکرم زیدن تمسک کنید. اگر قرینه پیدا نکنید علم اجمالیتون برقرار باشه، بلکه باید برید سراغ اصل عملی. اصل عملی احتیاطه دیگه، دستتون از لفظ کوتاه میشه. همون جوری که در تعارض همین جوره، او علم اجمالا به مخالفت احد الظاهرین به ظاهره، او اکرم العلماء هم عموم داره، لاتق الفساق هم عموم داره، تمافل عامین من وجه یا شبه این دو، اینجا وجه و توقف ولو بعد الفحص. البته فحصی که علم اجمالی رو از بین نبره، و مستشکلم بخواد همین رو بگه که این فحص علم اجمالی رو از بین نمیبره. شما برید همه منابع روایی رو بگردید، مخصصات مقیدات رو جمع کنید، بازم اینجور نیست که دیگه بگید خب علم اجمالی کنار رفت، این مقدار از عمومات اطلاقات قرآنی ظواهر قرآنی تقیید تخصیص قرینه برخلاف ظاهر برش اقامه شد، این مقدارش هم مشکوک به شک بدویست، خب دیگه علم اجمالی در کار نیست، انحلال پیدا کنه. میگه انحلال پیدا نمی کنه. شما کل روایات بحار رو منگنه کنید به قرآن، بازم هنوز میتونیم قسم بخوریم که روایاتی هست که قرآن رو برخلاف ظاهر تفسیر که تو اینا نیست. علم اجمالی بازم هست، چون میدونیم بسیاری از روایات از بین رفته اساسا. و ادامهش هم عرض کردیم، اگر بگید خب از بین رفته ها که اثر نداره، بگیم بله اثر تنجیزی مضمون خودشونو نداره، اما اثر وضعی انداختن این عمومات و اطلاقات رو از حجیت داره. شما با کلامی مواجهید که علم اجمالی دارید به عدم اراده خلاف ظاهر، و این عین اجماله، شاخ و دم که نمیخواد، عین اجماله. لذا تشبیه میکنه به اون دو مورد. قلتو هذه شبهه ربما تورد على من استدل على وجوب الفحص عن المخصصات في العمومات بثبوت العلم الاجمالي بوجود المخصصات. فهمت این شبهه است که در بحث عام و خاص هم مطرح میکنه. حاضری شبهتون رب بما تورد و علم من استدل بر وجوب فحص از مخصص در عمومات، یعنی در بحث ظواهر قرآن در بحث عام و خاص. نه فقط ظواهر قرآن، در بحث عام خاص میگن هر کجا میخواهید به عموم عام عمل کنید اول باید بحث از مخصص. استدلالشون هم اینه که ما علم اجمالی داریم به وجود مخصصات کثیره، پس باید برید این علم اجمالی رو کنارش بزنید با فحص، مقدار از مخصصها مقیدها رو به تفصیل به دست بیارید، بقیهش بشه مشکوک و تخصیص، مشکوک و تقیید بدوی. خب اصالت الاطلاق اصالت الاطلاق جاری کنید، میگه این شبهه اونجام اومده، فانه بیان شبهه است که هم در اونجا مطرح هم در اینجا، فانه بیان شبهه است که هم اونجا اومده هم اینجا. فان العلم الاجمالی، دقت کنید خیلی توجه کنید رو عبارت، میگه علم اجمالی هست، فحصم بکنید نمیره. اگه مبناتون تو مباحث علم اجباری اینه که علم اجباری مؤثر نیست، خب بله دیگه از بیخ بالاخره ریشه اشکال رو کنار زدید. ولی اشکالمون بر اینه، بر شما این وقت این میشه که چرا قبل الفحص ظواهر رو حجت نمیدونید؟ شما که علم اجباری مؤثر نمیدونید، کشکل بدوی میدونید، خودتون میگید عمل به ظواهر قبل از فحص جایز نیست، مگر قبل از فحص غیر از علم اجمالیه. و اگر قرار علم اجمالی قبل الفحص مؤثر باشه، بعد الفحصتون هم علم اجمالیه هست. ای که میگه یبقا اثره به بقای خودش، فان العلم الاجمالی اما ان یبقا اثره ولو بعد از علم تفصیلی به وجود عدت مخصصات، هزار تا دو هزار تا مخصص مقید قرینه برخلاف برای که قرآن پیدا کردیم، اینا میشه معلوم به تفصیل. اما علم اجمالی نرفته، اگه میرفت خوب بود، اگه میرفت خوب بود دیگه بقیه عمومات اطلاقات میشد شک در اصل تخصیص، شک بدوی اصالت العموم اصالت الاطلاق هم که مال همینجا بود. میگه یا باقی میماند اثرش، که اگر اثرش باقی بمانه هنوزم حق عمل به عمومات و اطلاقات و ظواهر عامها خاصها ندارید، و اما لا یبقا، و یا اثرش نمیماند، خودش هست و اثرش نیست، خودش هست و اثرش نیست. اینا رو دقت کنید، یعنی اساسا مبناتون اینه که علم اجمالی هیچ کار است، خنزه است. اصلا مبناتون اینه که علم اجمالی منجزیت نداره، تشکل بدوی. خب در بحث علم اجمالی سه مبناست، یک مبنا مبنای وجوب موافقت قطعی است، یک مبنا مبنای جواز و مخالفت احتمالی است، یک مبنا که میگه اصلا علم اجمالی تشکل بدوی. اما لا یبقا اثرش یعنی علم اجمالی رو مؤثر نمیدونید، فان بقیه اگر اثرش باقی مونده، فلا یرتفع بالفحص، این اثره با فحص رفع نمیشه، چون علم اجمالی رفع نمیشه. این کلمه رو باید اضافه کنید، اثرش به فحص رفع نمیشه، و چون خود علم رفع نمیشه. گفتیم شما کل منابع روایی رو که منگنه کنید به قرآن، باز میتونه شخص قسم بخوره که هنوز روایاتی وجود داشته و برخلاف ظواهر آیات که از بین رفته نیست، و اونا البته منجز نیستن مزامین خودشونو بر ما، اما دیگه این ظواهر قرآن هم از حجیت میفته. شما یقین دارید اینا ظواهرش مراد نیست، و الا اگر قرار باشه فان بقی فلا یرتفع بالفحص، فان بقی اثر، اگر اثر باقی نمونده، یعنی علم اجمالی هست و اثرش نیست، خب پس قبل از فحصم بگید عمل به ظواهر قرآن جایزه، فلا مقتضی للفحص، و حالا که مستندتون برای وجوب فحص علم اجبالیه. خب علم اجمالی که وجوب فصل نبیاره باشه، مقتضی برای فصل نیست. باید بگید عمل به ظواهر قرآن قبل از مراجعه به منافع روایی اساسا جایزه، و این رو احدی نمیگه، حتی اصولیه اخباری که بعد الفحصش هم میگن نمیشه به ظواهر عمل کرد، اصولیین قبل الفحصش رو میگن نمیشه، مستشکل میگه خب علم اجمالی که بعد الفحص هم هست، اگر قرار نشه هیچ وقت نمیشه، اگر قرار بشه مطلقا میشه. یه اشکال خوب دقت کنید جواب را که مطرح کنیم، اشکالم بهتر خودشو نشون میده. جواب اینه که قبول داریم ما بعد از فحص و یأس در منابع روایی بازم علم اجمالیمون به وجود روایاتی که مخالف ظاهر کتاب بودند و الان در دسترس ما نیستند برقراره، پس هم میتونیم بخوریم بسیاری از روایات از بین رفته. اما خوب دقت کنید شما میتونید قسم بخورید روایات از بین رفته مربوط به فروعه؟ نه. روایات از بین رفته بخش وسیعیش انگیزه هم بوده برای از بین بردن و نابود کردنش روایات مربوط به اعتقاداته. یعنی روایاتی در مقام تفسیر قرآنه، اما تفسیر قرآن در اصول اعتقادات. برای اصول اعتقادات که اصلا تمسک به مظنه غلطه، چه ظاهر قرآن باشه چه خبر واحد باشه، اصول اعتقادات برهان میطلبه نه مظنه. ما روایات مربوط به فروع آیات الاحکام رو باش کار داریم. کی میتونه قسم بخوره که من علم دارم روایاتی مربوط به تفسیر آیات الاحکام بوده و از دست ما رفته؟ بر ای که نمیتونه قسم بخوره، ای شک بدویه. اگر شک بدوی شد بعد از فحص علم اجمالی منحل میشه. این تمام جواب. روایات از دست رفته در حیطه اصول اعتقادات، در حیطه تفسیر ظواهر مربوط به آیات مربوط به اصول اعتقادات یا اخلاقیات یا غیر ذلک، یک جهت دو جهت که نیست، اونا شما از کردیم انگیزه هم برای از بین بردن اونا فراوان بوده. روایاتی در موضوع مثلا امامت بله فراوان از بین رفته، مخصوصا دو زمان بنی امیه. اما کسی نمیتونه ادعا کنه من علم اجمالی دارم که اوفو بالعقود بعض از روایات در ذیلش بوده و از دست رفته، از کجا هم که علم اجمالی داری؟ شما علم اجمالی داری بود روایاتی بوده از دست رفته، از کجا میدونه مربوط به اوفو بالعقوده؟ از کجا میدونه مربوط به حد اللربیه؟ از کجا میدونید مربوط به احل لکم ما وراء ذلکمه؟ اینا شک بدویه. بله؟ ببینید علم اجمالی، علم اجمالی به وجود روایاتی از دست رفته و مخالف ظواهر کتاب بوده، این بلا شک است. اما این علم اجمالیتون در دائره آیات مربوط به فروعه، این رو که نگه نمیتونید ادعا کنید، این بیشک شک بدیه. و قهرن اگر اینجور شد، ما در این سری آیات وقتی اومدیم سراغ منابع روایی برای عقوب العقود، ده ها مخصص پیدا کردیم و هست تو فقه وجود داره. برای حل الله البیع چندین مقید پیدا کردیم و اینا وجود داره. کل کتاب بیع مقید حل الله البیع، شروط متعاقدین همه تقیید حل الله البیع، شروط عوضین همه تقیید حل الله البیع، بحث احکام بیع صرف همه تقیید حل الله البیع، احکام بیع سلم همه تقیید حل الله البیع. برای حل الله البیع هزاران مقید پیدا میکنیم در روایات دیگه. بعد از دسترسی به اینا، حالا یک موردی شما شک بکنید، میشه شک تو بدوی، تمسک به عموم اهل لربه میشه وظیفه، چون شک در اصل تخصیص بدون علم اجمالی. اینجا بله، مراجع روایات مربوط به اصول اعتقادی میتونیم قسم رو بکنیم. صدها روایات و دستگاه معاویه از بین برد. خب حالا اگر یه برفرض کتابخانه ای آتش گرفت، اون کتاب از بین رفته در اون کتابخانه، نه اینکه کل روایت از بین رفته. یه وقت هست ببینید یک دستگاهی دست به دست هم میده که یک روایات رو نابود کنه، این استقصا میکنه، میفرسته سراغ روات، نوشته های اونها رو ازشون میگیره، خودشون رو تهدید میکنه. یعنی یک وضعیت فراگیره. حالا اگر یک کتابخانه سوخت، مگر این کتاب تو کتابخانه بود، کتابخانه دیگه نیست؟ اونا باعث نمیشه از بین رفتن روایات به سوختن کتابخانه ها نیست، به اقدامات وسیع خلفای جوره که اونا با فروع کاری نداشتن، اصل جنگشون در اصول بوده. لذا میتونیم بگیم علم تفسیر، علم اجمالیمون در اون نقطه است. این شکل شهرت فتوایی رو کسان حجت نمیدونن، شهرت عملی رو، شهرت عملی رو ناظر به سند میگیرن، نه ناظر به دلالت. نمیدونیم روایات فقهی موجود در او، شما میدونید روایات موجود فقهی در او در کتب در اصول اربع معن نبوده؟ کسی میخواد ادعای علم کنه باید اینو بدونه که روایاتی در او بوده که در اصول اربع معن نبوده. خدا رحمت کنه مجلسی رو کردم شکر مایشی گفت. فرمی
یه مقدارش درست آمانی تحریم تیار نمیشه، به خاطر اینکه این خصم برمیگرده میگه ما
ببینید روایات بیان نشده تأثیری نداره. ببینید تو وقتی شخص بیان نکرده شما موظفید به ظاهر کلام او عمل کنید، این مورد انکار کسی نیست. معتقدیم بعد از ظهور حضرت خیلی چیزها بیان میشه، نه اینکه بیان شده و پیش حضرته، تازه اونم در حیطه فروع.
بعد به نظر میرسه
جواب
هستیم باشه که این یه
در علم اجمالی شما لازم نیست رو اطراف دست بگذارید. او میگه من شما در شبهات محصوره پیش پا افتاده نظر بگیرید، وقتی علم اجمالی دارید یا این سمت قبل است یا اون سمت، دست رو هست سمت که بگذارید نمیدونید. مدعای مستشکل اینه که مجموعه این آیات رو ما یقین داریم روایاتی برخلاف ظاهرش بوده و از دست رفته. حالا اون روایات از دست رفته مربوط به این بوده، مربوط به او بوده، نمیدونیم، ولی بالاخره میدونیم مربوط به یکیشونه. وقتی اینجوری شما در مجموع نمیتونید به ظاهر عمل کنید.
ما هر کدوم از اجزا رو چه نمیتونیم قسم بخوریم؟
در علم اجمالی لازم نیست رو اجزا قسم کنید.
منظور
آیات
رو نمیتونیم قسم بخوریم.
علم اجمالی لازم نیست که هر آیه آیه بگیم. هر آیه از طرف علم اجمالی.
اینطوریه که اهدافم همینطوریه. قرآن هست یا نه؟ قرآن هست یه طرف از علم اجمالی.
بگیم ما در مورد احل الله البین نمیتونیم در فروع اینجوری بگید در فروع ما نمیتونیم ادعا علم اجمالی کنیم، ولی در آیات مربوط به اصول اعتقادات قطعا این علم هست. دو قسمش بکنیم، عیبی نداره. میگیم منطقه علم اجمالی که بعد از فحصم باز علم اجمالی برقراره آیات مربوط به اصوله، چون اونجا علم رو داریم قطعا. اینا رو در نظر بگیرید. ببینید هم تاریخ رو باید در نظر گرفت، چقدر روایت در فضیلت امیرالمومنین و اهل بیت بوده که ضایع شده، اینا علم قطعه، و هم انگیزه ها رو در نظر بگیرید. خب حالا بیاد دستگاه دست به دست هم بدن که فرض کنید عقدی را که واجب الوفاست اینا بخوان کار کنن، لازم جایز الوفاست اینا کار کنن، لازم الوفا بشه، چه انگیزه ای برینه که بخوان از بین ببرن؟ انگیزه ها تو اون قسمت.
ما میتونیم قسم بخوریم که همه آیات قرآن منجه داشته؟ ما اگر این ادعا رو بکنیم اون اشکال باره، ولی ما هم که ادعای نمی کنیم.
نصوص قرآن رو کار نداریم، بحث ظواهره.
همه ظواهر قرآن منجه داره؟
بله ظواهر همه داره،
همه شون
ظاهر باشه. بله
چه دلیلی داریم
واقع شده سیم؟ شما آیات مربوط به فروع رو در نظر بگیرید، یک آیه مربوط به فروع نمیتونید بگید که تو روایتی به نحوی در این دخل و تصرف نشده باشه. این ما من عام من الا وقت خصه، ما من مطلق الا وقت قیده، ناظر به عمومات اطلاقات قرآنی در درجه اوله. حالا عبارت ببینید، قلتون و تندفع هذه شبهه به ان المعلوم اجمالا هو وجود مخالفات کثیره فی الواقع فی ما به ایدینا به حیث و یز تظهر و تفصیلا بعد الفحص. و اما وجود مخالفات فی الواقع زائدا علی ذلک فغیر معلومه. باید دقت کنید دیگه، عبارت ها به اون نحوی باید وافی باشه نیست. معلوم اجمالا اون وجود مخالفات کثیره است در واقع فی ما به ایدینا، در اون محدودهی که در دسترس ماست، به جوری که ظاهر می شود تفصیلا بعد از فصل. اینا رو مرحوم شیخ اگر فرموده همه محشین دارن. این فرمایشات شیخ ناظر به آیات مربوط به فروعه. در آیات مربوط به فروع شما بعد از فحص و اطلاع بر مقیدات مخصصات بازم بخواید ادعای علم بکنید، حرف گزافیه. اما وجود مخالفات فی الواقع زائدن علی ذلک فقط غیر معلومه، محتمله نه معلوم. احتمال که خوب البته هست، هیچ کس احتمال وجود مقیدات مخصصات علاوه بر اونچه که هست در آیات الاحکام احتمالش رو کسی نفی نمیکنه. اگه احتمالش نباشه که دیگه ما باید بگیم کلام بعد از این مقیدات مخصصات نسه. احتمال که باید باشه، تمسک به اصالت العموم و اصالت الاطلاق برای نفی همین احتماله. فحین اذن لا یجوز عمل قبل از فحص. بله قبل از فحص علم اجمالی هست و اثرش هم هست، بعد از فحص اثرش نیست چون خودش نیست، بخاطر احتمال وجود مخصصی که یظهر بالفحص. و شما هم حق ندارید تمسک به اصل بکنید قبل از فحص، ولا یمکن نفیه بالاصل بخاطر وجود علم اجمالی، اصول مال شک بد بیان. اما بعد از فحص، پس احتمال وجود مخصص در واقع، البته این احتمال وجود داره 100% احتمال، این نفی می شود به اصل سالم از علم اجمالی. این تیکش رو باید دقت کنید، اصل سالم از علم اجمالی. پس اون مستشکل کشک می ساوند، حرف او کجا رفت؟ او که میگه بعد از علم اجمالی بعد از فحص علم اجمالی هست، تشبیه هم کرد به اون دو مورد، او کجا رو داره میگه؟ او قلم رو به کل قرآن رو میگه، حرف درست نیست. قلم رو به کل قرآن، حرف درست نیست. ما بعد از فحصم بازم یقین داریم روایات بوده از دست رفته، اما بعد از فحص احتمال وجود مخصص در واقع نفی میشود. ینفا بالاصل، اصل عدم وجود مخصص کمون اصالت الاطلاق اصالت العمومه. السالم عن العلم الاجمالی، علم اجمالی منحل میشه. شما برای اوفو بالعقود کل کتاب بیع رو، کتاب اجاره رو، کتاب نکاح رو، کتاب اینا همه تفسیر اوفو بالعقوده. کل کتاب البیع تقیید احل الله البیعه. این همه مقیدات پیدا کردید، باز هنوز مقید بگید علم اجمالی داریم؟ البته احتمال بدوی هست. بله اخراج افراد برای به هم زدن علم اجمالی کافیه. احد الاطراف بشه معلوم به تفصیل، دیگری میشه شک بدوی. این که دیگه از مسلماته. اگر یکی از دو طرف نمیدونیم کدام قبل است، بیانه قائم بشه این طرف قبل است، بیانه که حجته، خب دیگری میشه شک بدوی. دو تا لباس علم اجمالی دارم، یکیش پاکه یکیش نجسه. اینجوری بگید علم اجمالی دارم یکیش نجسه. نجس متعلق علم رو نجاست بگید، کار به طهارت نداشته باشید. یه وقت طهارت هم معلومه به اجماله، باز حساب فرق. علم اجمالی دارم یکی از دو لباس نجس. خب نگاه میکنم، بررسی میکنم این دو لباس رو، یکیش معلومه به تفصیل میشه که نجسه، نجاست رو میبینم تو اون. دیگریشو که علم به طهارتش نداری، شک که در طهارت نداره، شاید اونم نجس باشه ولی شایده، دیگه پای علم اجمالی در میان نیست، اصالت و طهارت در اون جاری میشه بلا مشکل. همینو میگیم، میگیم نسبت به آیات مربوط به فروع بعد از فصل ما کل کتاب بیع رو پیدا کردیم، شد مقید عقوب العقوب احل الله البیع. دیگه نسبت به یک چیزی که تازه شک کردید، آیا عربیت شرطه یا نه؟ میشه شک بدوی، جای تمسک به احل الله البیع. شک بدوی که شد از اطراف علم اجمالی خارج بود. لازم نیست علم پیدا کنید، عدم العلم بس. علم لازم نیست پیدا شه، عدم العلم شک بدویه، این مجرای اصله دیگه. اگر این نباشه که
علم اجمالی بود، شک بدوی نبوده. طرف علم اجمالی بود،
اگر نمیگیم منحل شد.
علم اجمالی میگفت که آقا یه مقید دیگری هست.
دقت بکنید، دقت کنید، دیگه تکرار نکنیم. احل الله البیع اون ما یقین داریم صدها قید خورده. علم اجمالی اون قیود چیاست نمیدونیم. میریم سراغ منابع. خب کل کتاب بیع رو عرض کردیم، مسئله مسئلهش تغییر احل الله البیع. اینا که به آخر رسید اینا میشه معلوم به تفصیل که قیود حل الله البیع علم اجمالیتون تبدیل شد به علم تفصیلی به این تغییرات. حالا یه مورد دیگه مونده، آیا عربیت شرط یا نه؟ مشک بدویه دیگه، جای تمسک به حل الله البیع. والحاصل ان المنصف لا یجد فرقا بین ظواهر کتاب و سنت لا قبل الفصل ولا بعده، که اینم قبلا هم گفته بود، قبل الفصل در هر دو توقف لازمه، بعد الفصل در هر دو مجازه، چون علم اجمالی انحلال پیدا میکنه. البته دلیل دوم دلیل محکمیه به اون بیان اولی، اما خب جوابم از بالاخره رو حساب این که ما در دایره فروع نمیتونیم قسم بخوریم میدونیم روایاتی در فروع بوده از دست رفته، البته احتمال خیلی قوی میدیم، اما قطع نیست، قطع یه چیز ویژه است. ثم دیگه سر مطلب شد.